کتاب علی بن محضیار رو به امام جواد علیه السلام میخوندیم که محل بحث فراوانی شده در به خصوص بین متأخرین. روایت پنجمی باب 8 از ابواب مجاز گفیه الخمس بود، یعنی خمس ارواح مکاسب. از کلمی روایت یه مقدمی داره، در واقع سه فراز داره به طور کلی اگه بخوایم دسته بندی کنیم. مقدمش که همین بود که امام جواد قرأت و کتب الیه ابو جعفر و قرأت و انا کتابه الیه فی طریق مکه قال ان الذي اوجبت في سنته هذه و هذه سنه 20 و 200 در سال 2020 قمری فقط اختصاص به این سالم داره. به معنا من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، به خاطر جهتی که حضرت همون جهت رو بیان نکردن، فرمودن که نگران هستن که افشا بشه. و سأفسر لك بعضه ان شاء الله، به جهتی از جهات اوجبت فی سنته هذه فقط بعد زیت میکنم. خب بخشی از اون افسر لک این که اون جهتی که حضرت این مالیات خاص رو، این حالا خمس یا زکات خاص رو که محل بحث واجب کردن، این که ان موالی اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هذا من امر الخمس. این علت هست دیگه که یه کوتاهیایی در امور مالیشون کردن. ظاهرا هم امور مالی ممکنه غیر امر مالی هم باشه، حضرت بخوان از طریق امر مالی اصلاح کنن، ولی ظاهرش کوتاهی در امور مالیه. کوتاهی در امور مالیشون کردن، وظایف مالیشون، حضرت میخوان حالا تزکیهشون بکنن. برای این جهت هم استشهاد با آیه قرآن میکنن، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده ینبئکم بما کنتم تعملون. آیه 105 سوره مبارکه توبه. که شاید بچه استشهاد به این آیات هم این نکته باشه که این مالی که من از اینها میگیرم برای تطهیرشون هست، نه اینکه من احتیاج دارم. چون در روایات دیدید در باب صله به امام در کتاب کافی هست، در کتاب از کنم اصول کافی، اونجا در باب صله به امام این روایت رو داره که حضرت فرمودن اگر کسی مالی رو به امام برسونه و خیال کنه امام محتاجه، این کافر میشه. داستان اینه که ما داد و ستد امام با ما برای تطهیر ماست، نه برای احتیاج امام. امام احتیاج به این امور نداره. حتی کمک جانی هم اگه از ما میگیرن باز همینطوره ها. یادم است در احوالات امام هادی روایتی رو نقل کرده بود که متوکل یه روزی نفس کنم حضرت رو آوردن به یه مانور نظامی بزرگ شکل دادن، خیلی مانور پیچیده و دقیق بود. بعد که تمام شد و حضرت عرض کرد که آه چجور بود، حضرت اون دارم تو هم یه نگاه کن لشکر ما رو ببین، یه نگاه کرد بیهوش شده. نمیدونم احتیاجی به امکانات ما نداره امام دیگه. امام اگر این کار رو میکنه سلام نمیکنه، به قصد تطهیره. خب پس این که انهو مقدمه بود که یه خطای اتفاق افتاده، یه نکته است. به خاطر اون نکته حضرت یک در این سال یه امر خاصی رو واجب کردن. خب ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، این چیزی رو که واجب کردن واجب عمومی نیست. پس پیداست یه حکم خاصی است که امام به ما و به حاکم و ولی دارن این حکم رو میدن، لذا میفهمن در هر سال هم نیست. ولا اوجب علیهم در همه سالها، ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم، در سالهای دیگه همون زکاتی که خدا واجب کرده همونو باید بدن. امسال یه امر اختصاصیه. خب پس این سال حضرت چیکار کردن؟ و انما اوجبت علیهم الخمس فی نفی سنته هذه، در امسال که سال 2020 قمری بوده، حضرت در اون سال خمس رو واجب کردن. فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، کسی طلا و نقره‌ای داشته که معمولا پولای اون موقع هم طلا و نقره بودن دیگه، یا طلا و نقره دیگری داشته که سال برش گذشته، بعد خمسش رو بده. ولم اوجب ذلک علیهم، این خمس رو واجب نمی کنم بر اونها در متاع کالاهاشون، ولا آنیتن ولا دوابن ولا خدمن ولا ربهن ربحه فی تجارتن ولا ضیعتن، در اگر زمینی کشاورزی دارن در اینها من خمس رو واجب نمی کنم امسال. البته در ضیعه استثناء داره، الا ضیعتن سافسر لک امرها، که در آخر روایت فهمود که اگر مازاد بر معونشون بود یک دوازدهم به نصف سدس رو باید بدن. خب این تا اینجا. حالا چرا حضرت اینجوری جعل کردن و برداشتن از متاع و آنیه و دواب یا فرمودن در اینا واجب نمی کنن؟ تخفیفا منی عن موالیه، خاطر اینکه میخوام براشون کار رو سبک بکنم.
اینا فراز دوم میشه؟
نه هنوز فراز اول. و منن منی علیهم، یک در واقع احسانی است از ناحیه امام به موالی و شیعیان. لما یغتال السلطان من اموالهم، به خاطر اینکه سلطان از مال اینها که انه به زور میگیره، مالیات میگیره، غارت میکنه، اختیال میکنه. ولی ما ینوبهم فی ذاتهم، یه اموری هم هست که خودشون در با صرف نظر از اینکه سلطان از اونها مالیاتی بگیره، مقاصد خودشونه، نیازهای خودشونه، خاطر نیازهایی که براشون پیش میاد و به خاطر اون مالیاتایی که سلطان از اینها میگیره من تخفیف دادم براشون امسال. این قسمت اوله که حالا باید ببینیم این ناظر به چیست. قسمت دوم، فاما الغنائم و الفوائد، تمام شد این قسمت. اما غنائم و فوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، اینی که من جعل کردم اختصاص به امسال داره حضرت میفهمن. اما غنائم و فوائد، که فوائد گویا تفسیر غنائم هم هست، غنائم و فوائد رو در هر سال باید خمسشو بدن. بعد میفهمن جزء فرض الله، قال الله تعالی و علموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. که این آیه خمس غنایمه که مفصل بحثشو کردیم در آغاز بحث. باز دوباره حضرت میفهمن والغنائم والفوائد، این غنایمی که هر سال هست که فریضه من الله هم هست، ربطی به جعل امام نداره که امام بگن من برش میدارم، این دائمیه، فریضه من الله. اینو حضرت شروع میکنن تفسیر کردن والغنائم والفوائد. پس ببینید این غنیمت در آیه رو حضرت توسعه دادن، فهمیدن مقصود از غنایم فوائده. لذا یکی از روایاتی که استفاده میشه در تفسیر این آیه، در اول بحث خمس هم بیشتر از رو کردیم، همین روایت بود دیگه، و الغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم و حلمر و الفائده یفیدها. غنیمت است که به دست میاره، فائده است که افاده میکنه. اما بعد حضرت دو سه تا مثال میزنن که آیا اینا مثاله یا میخواد حضرت توضیح بدن. بگن غنیمت مقصود چیه؟ همچین درآمدی است، این جنس درآمده. بعید نیست که اینها برای توضیح مفهوم غنیمت باشه. بعضی هم گفتن فرمودن ول جایزه من الانسان للانسان التي لها خطر، جایزه که کسی به شخص دیگه میده و این هدیه، هدیه است که هدیه بزرگ قابل اعتنا است، هدیه غیر قابل اعتنا نه، هدیه های معتنابه. ول میراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن، ارثی به کسی میرسه که اصلا حسابشو نمیکرده، از فامیل دوردست که باورش نمیآمد همچین ارثی بهش برسه، این خمس داره، این میشه همون غنائم. و مثل عدو بن یستلم فیأخذ ماله، دشمنی رو انسان بهش دست پیدا میکنه مالش رو اخذ میکنه. و مثل مال یأخذ لا یعرف له صاحب، مثل مالی که پیدا میشه صاحب نداره، نه اینکه صاحبش مجهول است، نه اصلا صاحبی برش نمیدونیم صاحب داری یا نداره، مثل مباهات مثلا، مال یأخذ لا یعرف له صاحب، مجهول مالک مقصود نیست اینجا. و ما سار الى موالی یمن اموال از کنم خرمیه الفسقه، این هم یه قسمت، اون چه که به موالی یمن رسیده از اموال خرمیه فاسد. خرمیه ظاهرن طرفتاره بابا خرم دین هستن که من رجوع میکردم به این مللون حل، اونجا میگن از سال 201 بر علیه عباسی ها خروج کرده تا 223 کشته شده، 22 دستگیرش کردن و در اطراف آذربایجان و قسمت‌های عمده از آذربایجان اینها رو هم گرفته و زمان مأمون هم دیگه تا 218 که مأمون زنده بود دائما باش میجنگید، باز ملاحظات میکرد. مأمون که لعنت الله علیه فوت کرده، بعد حمله کرده به ری و اصفهان و امثال اینا، البته خیلی هم موفق نبوده اون چیزی من دیدم تو این حرکاتش، ولی بعد بالاخره فرستاده زمان معتصم یکی از افسرا و به اصطلاح سردارای ایرانی میفرسته با اون میجنگه، اسیرش میکنن و بعدم کشته میشه. سال 223 کشته شد، 223 کشته شده میگه نوشتن. 218 سال مأمونه، او زنده بوده هنوز، تازه شروع کرده هر هجوم به نواحی دیگر. سال 223 کشته شد. پس در تقریبا تمام دوران امامت امام جواد این در حال درگیری بوده. حضرت هم از این عبارت استفاده میشه که اصلا از خودش و از اقداماتش راضی نیستن و اموالی که از اونها گرفته شد، چون جنگ های فراوان بوده، منطقه درگیری هم بیشتر منطقه آذربایجان و شمال ایران بوده، منطقه محبین شیعیان بوده و تو این جنگ ها خیلی غنایم از اونها گرفتن. شیعیان از جمله شیعیان گرفتن. حضرت فرمودن غنیمتی که در آیه هست یعنی این فواید و غنایم، یعنی هدیه بزرگی که به انسان میرسه، ارث غیر محتسبی که به انسان میرسه، عرض کنم مالی که مالک ندارد و صاحبی برش شناخته شده نیست، مالی که از دشمن گرفته میشه، یا اون چه که سار الا موالی من انوال الخرمیت الفسبه، اینم یک مال. فقط علم تو ان اموالا ازاما سارت الا قوم من موالی، میدونم مالهای بزرگی از این خرمیه به دست شیعیان ما تو این درگیری ها رسیده. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسل الى وکیلی، اگر از این اموال هست خمسشو بعد به وکلا من بده. و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین، اگر دورم هستن نیت کنن که هر وقت دستشون رسید این مالو به وکلای من برسونن. فان نیت المؤمن خیر من عمله، این هم قسمت دوم روایت هست که حضرت میفهمن اونی که در فرض الله هست هر ساله، و فرض الله هم اینه غنایم و فواید، غنیمت هم به فائده معنا میکنن، صرف غنایم جنگی نیست. بعدم غنایم و فواید گویا حضرت تفسیر میکنن با این مثال ها، نه اینکه صرفا دارن یه مثل براش میزنن. از این نکته مهمی است که ممکنه کسی اینو بعید نیست دا که کسی بگه غنایم و فوایدی که در فرض الله آمده اینجور چیزا هستن
که بعدتاً برسه
مثلا، یعنی براش کاری نکرده که انسان متوقع باشه اون به دست بیاد.
یعنی بالا
ظاهرش اینه که حالا بعد معنا کنیم دیگه، بعد معنا کنیم. پس اینم قسمت دوم روایت. قسمت سوم روایت که همون استثنایی است که حضرت در امر ضیعه فرمودن، فاما الذی اوجب من الضیاء والغلات فی کل آمن، اختصاص به امثال هم نداره که عرض کردم اونو استثناء کردن، فرمودن امر ضیاء امر استثنایی است در مستقل حضرت، این بخش سومه. فهو نصف السدس، یک ششم من کانت ضیعته تقوم به معونته، کسی که عرض کنم این زمین کشاورزیش و درآمدی کشاورزیش برای معونه سالش کفایت میکنه، و من کانت ضیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک، نه نصف السدس و نه غیر ذلک. خب حالا این عرض کنم روایت، این سه قسم مقدمه که روشن، این سه قسمی که قسم اول این بود که حضرت فرمودن امسال، این قسم اول من امسال برشون واجب میکنم، ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، اختصاص به امسال داره، ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم، در سالهای دیگه فقط اون زکاتی که خدا واجب کرده باید بدن. درست احتمالاً این ناظر به کل عامه، در همه سالها این زکات واجب الهی رو باید بدن. و انما اوجبت علیهم الخمس، اونی که امسال واجب کردم خمس است در طلا و نقره‌ای که سال برش گذشته. بعدم از یه سری امور حسبش کردن، فهمودن در متاع و آنیه و دواب و خدم و ربحون ربهو، این فی تجارتن ولا زیعتن جز یک دوازدهم، اونم برای کسی که مازاده بر معون است در زیعه هم واجب نمی کنن. خب یه سوالی پیش آمده که این قسمت اول روایت نسبتش با قسمت دوم چیه که حضرت میگن غنایم هر سال باید خمسشو بدید، غنایم هر سال باید خمسشو بدید، با این که عرض کنم که ظاهرش این امسال هم باید بدید دیگه، فاما الغنایم فهیه واجبتون علیه فی کل عام، که انه امسال هم باید باشه، اگه غنیمتی است باید خمسشو بدن. وقت این چجور میسازه با این که به خصوص اگر غنایم رو به معنی فواید بگیریم، چجور میسازه با این که حضرت حذف کردن آنیه و دواب و خدم و ربهن ربه او فی تجارتن، اینا رو حضرت چجوری از تجوری رو جمع میکنید با هم؟ این یه نکته. علاوه بر اون که در طلا و نقره، به عنوان طلا و نقره که خمس نیست، نهت میکنید. پس اولا در طلا و نقره، به عنوان طلا و نقره، از چجوری خمس جعل کردن؟ طلا و نقره زکات داره به عنوان طلا و نقره ها. ولی اگر کسی طلا و نقره جز فوائدش بود و از معونه سالش اضافه آمد، مثل زرگری که طلا فروشی میکنه، اون مثلا ممکنه خمس هم باید بده. ولی به عنوان طلا و نقره ابتداعا زکات تعلق میگیره، نه خمس. این رو یه نکته که تو این روایت هست در صدر سوال شده. دوم که ظاهرا با زیرش سازگار نیست دیگه، که اگر غنام فواید و هر سال باید خمسشو بدی، خب چجور امسال؟ با اینکه حضرت میگن هر سال باید بدید، باز میفهمن که من خمس ارباح مکاس، ارباح تجارات و عرض کنم حیوانات و امثال اینا رو ازتون برداشتن امسال. و با بله
تقصیر رو که مالی گرفته رو حضرت میخواد اون جبران و اون تقصیر بشه دیگه.
خب سوال همینه که
طلا و نقره در دست
نه
هست و خمس بدن، حالا بقیه رو ما بخشیدیم.
خب پس این که هر سال باید فوایدم خمس بدن از جمله امسال یعنی چی؟ این که هر سال باید غنایم بدن، ظاهرش امسال هم باید بدن. حضرت در خمس غنایم و فواید تصرف نفرمودن، اونو هر سال باید بدی و علاوه بر اون خمس طلا و نقره هم امسال بدید. ولی بلا اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب، این لم اوجب چجوری جمع میشه با اون؟ نرد میفرمایید. و علاوه بر این که خمس غنایم رو باید هر سال بدید، چجوری جمع میشه با زیلش که در قلات و زیا یک دوازده هم از رجل کردن؟ خمس رو باید بدن دیگه، نم جز فوایده دیگه. اگه جز فواید نیست خمس زمین همین، چرا در کل عام باید خمس بدن دیگه؟ چرا یک دوازده هم؟ چرا یک دوازده هم باید خمس بدن؟ خب همین دیگه، اشکال همینه که زیل با وسط نمیسازه، صدر هم با وسط نمیسازه.
حتی اون مکتوبه احمد بن ابراهیم هم چند زمان امام هادی هم در مورد همین یک دوازده هم پرسیدن.
خب اشکال همینه دیگه، اشکال همینه که این صدر و زیل هر دو با این قسمت وسط سازگار نیست. حضرت میگن خمس غنایم که فرض الله که هر سال باید بدیم، من درش تصرف نمی کنم، که انه او امسال همونو باید بدیم. بعد میفهمن ولی من خمس ارباح تجارت امسال برداشتم، خمس دواب رو برداشتم. و زیلش هم میفهمن در باب زمین هم یک دوازدهم بدید. چطور میشه این دوتا با هم تنافی داره؟ بله دیگه، باید هر چجوری جمع میشه؟ اگه خمس بعد بدی چرا یک دوازدهم؟ حضرت میگن بیش از یک دوازدهم واجب نیست. لذا این محل بحث شده. چند راه براش گفتن برای حل این تعارض. حالا یه نکات جزئی هم هست که اگه این تعارض این سه قسمت حل بشه، اون نکات جزئی قابل حله. و اما اون سه راه براش گفتن. یک راه که مثل مرمای خویی فرمودن که این روایت قسمت وسط ناظره به فرض اللهه، این فقط فرض الهی که باید داده بشه این، اما امسال امام تصرف کردن هم به تصرف دارن. این که میفهمند و افعمل غنام و الفواید و هی واجبتون علیهم فی کل عام، نه این که امسال هم باید خمس غنام و فواید رو بدن. به شما بگید چجور باید خمس غنام و فواید رو بدن در همین امسال؟ بعد حضرت میفهمند که ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع و آنیت و لا دواب، نه اینطوری نیست. اون وسط یه قاعده کلی رو بیان میکنه که به طور کلی خمس فریضتون من الله اینه که هر سال باید داده بشه، ولی امسال من تخفیف دادم. تخفیف اینه که از این امور خمس نمیگیرم، فقط از طلا و نقره‌ای که سال بهش گشته خمس میگیرم. اونم طلا و نقره‌ای هم که سال بهش گشته احتمالاً به امانه ربحه، ربح فوائده، نه از باب عنوان طلا و نقره ولو جز به ارباح نباشه. اینا از فهمیدیم. و بعضی هم گفتم به خاطر اینکه مثلا لابد اینا طلا و نقره فراوانی بهشون رسیده بوده، تو این همین که حضرت میگن من میدونم اموال زیادی به دستتون رسیده، از اونا میگم خمسشو باید بیارید بدید. بنابراین اینجوری جمع کردن گفتن که اون نصف سدس و عرض کنم این قسمتی که اول فرمودن، اینا از احکام حکومتی امامه، ولی اون فرض اللهی که هر سال باید بدن، که البته امسال تو این فرض هم امام تصرف کردن تخفیف دادن درش، این هست. این یه جمع
نصف
اگر این آخه یکی از اشکالات چمینه که این نصف سدس در هر ساله، اگر حضرت میخوان تخفیف بدن در خمس، چطور نصف سدس رو همیشه تخفیف دادن؟ ممکنه که جواب بدن بگن نه اشکالی نداره، امام حق داره در یه اموری رو در طول سنوات ببخشه، اباحه کنه، مازاد بر یک دوازدهم در اراضی رو در طول سنوات اباحه کنه. بله امام رو
دیگه
امام حق دارن دیگه فی کل سنته کن نهو قسمت اول و دوم حکم ولایی امامه، منتها قسمت اول حکم ولایی نسبت به همون سال 220 قسمت آخر حکم ولایی نسبت به کل. حضرت که انهو در سال 220 تخفیف دادن در خیلی امور از جمله در اراضی، ولی اراضی رو در سالهای دیگه این تخفیف واقعی گذاشتن. ظاهر این رو باید همینه به امام حق این کارم دارن، چه اشکالی هم نداره، چه اشکالی داره؟ این یه جمع طریق جمع، بنابراین میگن این تعارض نیست. صدر روایت حضرت دارن اعمال ولایت میکنن، میگن امسال من اینجوری خمس میگیرم، از طلا و نقره میگیرم، ولو این که طلا و نقره فرض کنید خمس هم نداشته، حضرت میگن از طلا و نقره من امسال خمس میگیرم ولی از بقیه امور نمیگیرم، از زمینم نصف سدس میگیرم مابقی، اما در زمینی نصف سدس رو همیشه حضرت مابقیش تحلیل کردن. روایت تحلیل رو چیکار میکنید؟ بعضی گفتن اصلا تحلیل کل خمسه، حالا حضرت نسبت به یک در خمس اراضی ربح کشاورزی از روی زمین حضرت تخفیف دادن، فهمدن یک دوازدهم بده ما بقیه رو بخشیدن. پس بنابراین صدر و ذیل حکم حکومتی است با این تفاوت که یکی مختص به سال 220 لذا عرض و مستقل ذکر کردن سأفسر لک، نسبت به عرض تخفیف دائمی. این وسط هم فریضت الله که در قانون فواید هر سال باید خمس بدید، اما امسال حضرت تخفیف دادن، در زمین هم علت دوام تخفیف دادن، پس هیچ منافاتی هم با هم نداره. که انه او یه تغییری است نسبت به این فرض الله که حضرت دو تا تصرف کردن، یکی یه اموری رو بخشیدن در سال 220، یک امری رو هم در طول سنوات بخشیدن، اونم نسبت به مازاد بر یک دوازدهم در زیعه و زمین کشاورزی است. این یک جمع. یه جمع دوم گفته شده، ببینید این جمع رو میپسندید یا نه، گفتن که اصلا قسمت اول و آخر رو باید ناظر به زکاته، کاری با خمس نداره، عنوان خمس اینجا رهزنتون نشه. ول انما اوجبت علیهم الخمس سنتی هازی، بگیم این خمس اصلا خمس نیست، قسمت اول روایت ناظر به زکاته، کما این قسمت ذیل هم نیست ناظر به زکاته. و حضرت دارن راجع به زکات بحث میکنن، میگن من امسال یه زکات خاص میگیرم و تخفیف میدم از بقیه امور، زکات نمیگیرم، از دواب بتون، از حیوانات و اینا که اونم زکات بهش تعلق میگیره دیگه، زکات نمیگیرم، فقط زکات امسال در طلا و نقره است. منتها زکات طلا و نقره میدونید یک پنجم نیست که، حضرت امسال زکات طلا و نقره رو اضافه کرده، تخفیف هم نیست، ربطی به خمس نداره، حضرت در زکات تصرف کردن، اختیار مالیات های شرعی از جمله زکات به دست امامه، به دست ولی امره. اون سال حضرت در طلا و نقره زکاتو اضافه کردن، از بقیه امورم زکاتو بخشیدن، در غیر اون سال هم همون زکاتی که خدا واجب فرموده بعد بدن. بله حالا ببینید دواب بشه داره دیگه، دواب بشه
فراز وسط یه دفعه میپرن آیه خمسو میکن.
نه نه میگن یه بحثه، یه دو تا مالیاته، یه زکاته یه خمس، خمسو که باید بدید، من در خمس تصرف نکردم، اما در موضوع زکات حضرت دارن تصرف میکنن، تصرفش هم دو جوره، یه اضافه میکنن یه تخفیف میدن. در طلا و نقره زکات رو اضافه میکنن اون سال، حالا چی بود عرض کردم، شاید حضرت میدونن اینا طلا و نقره فراونی به دست آوردن، یا مثلا حضرت میدونن که در بقیه اموال زکوی سلطان زکاتو میگیره اما طلا و نقره پنهانه، به سلطان زکات نه، حضرت میگن زکات اونو بدید، به چند سال ندادن دو برابر میگیره. پس در خصوص طلا و نقره این، پس این جمع دوم، حالا ببینیم معیدات داره یا نداره، این تعارض فقره اول و آخر و وسط رو میخوان حل کنن، میگن فقره وسط، فقره وسط ناظره به خمسه، فریضتون من الله که خمسه هر سال هم باید بدید، حضرت هم تخفیف درش ندادن، اما در موضوع زکات دو تا تصرف کردن، یک تصرف دائمی کردن، یک تصرف خاص در سال 220. در سال 220 یه زکات ویژه از طلا و نقره گرفتن که حالا توجیهش هم نکاتی گفتن دیگه، عرض کردم مثلا گفتن شاید طلا و نقره خاصی گیره دوستان حضرت آمده بوده در غنایم و اینا، یا نه طلا و نقره چیزی نبوده که سلاطین ازش زکات بگیرن، متوجهش نمی‌شدن یا مطلقاً زکاتشو نمی‌دادن، حضرت اون سال برای اینکه تأخیرشون کنن دو برابر بهشون زکات بستن، اما در بقیه عمرم زکاتو تخفیف دادن. شواهدی هم البته دارن و میگن حضرت آیه صدقه رو خوندن، آیه زکات رو خوندن، خود من اموالهم صدقتن، ناظر به صدقات شرعیه، راجع به زکات رفتی به خمس نداره که. اون آیه رو حضرت خوندن، حضرت میگن من میخوام ازتون صدقه بگیرم و آیه رو میخونن، بعدم میفهمن که ببینید ولم اوجب ذلک علیهم فی کلهم ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم. پس بحث زکات اصلا میگن در هر سال اونی که بعد بگید زکات مفروضه، امسال چی کار کردم؟ به انما وجب تعلیم الخمس فی سنتی عظیف الزهب و الفضه. این خمس معنی خمس مصطلح نیست اصلا، یعنی یک پنجم طلا و نقرتون رو به عنوان زکات بده، اینم یه جمع. بنابراین میگن تعارض صدر و ذیل روایت هم مطلقا حل میشه، حضرت در موضوع زکات اون سال، در سالهای دیگه بعد زکات رو طبق معمول بدید، الا زیعه که حضرت جداش کردن، در خصوص زمین زکات حضرت تخفیف دادن، فرمودن زکات زیعه 1/12 به جای اش 1/12 بدن. پس بنابراین زکات زیعه رو حضرت تخفیف دائمی دادن، در زکات دار سال 220 هم حضرت تصرف کردن، خمس هم سر جای خودش محفوظه. این سه فقره اینو میخواد بگه، تعارضی با هم دیگه نداره. معیداتی هم دارن دیگه، معیدش هم اینه که حضرت میفهمن که آیه صدقه رو میخونن، بعدم میفهمن ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم. بس در باب زکات فست، این که یه دفعه من زکات واجب میکنم امسال خمس از طلا و نقره میگیرم، این خیلی جمع نمیشه، الا اینکه بگیم مقصود از خمس 1/5 به عنوان زکات. حضرت در اون سال زکات رو افزایش دادن در طلا و نقره، در بعضی امور دیگه هم بخشیدن، در اراضی هم تخفیف دائمی دادن. بنابراین هم جمع دوم. جمع سوم این است که
اولم
کدوم خمس؟ اوجب تو علیم الخمس؟ بله خب اون خمس هم که انه اون میخوام بگن اینه مقصود خمس زه، همین خمس است که بعد متعرضش میشن، یعنی بله زکات خمس لغوی، یعنی همین یه پنجه خمس مصطلح میگن نیست، همین جز اشکالات این نظر هست که ببینید میشه جمع جورش کرده. پس بنابراین این که انه اون میخوان تعارض فقره اول و سوم با دوم اینجوری حلش کنن، بگن اول و سوم ناظر به زکاته، امام تصرف در امر زکات کردن، ولی در فقره دوم ناظر به خمسه، به هم ربطی نداره که. این که فرمودن ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب، این در باب خمس نیست که بگید نمیسازه، با این که فعمل غنام و الفواید فهی واجبتون علیهم فی کل عام، چون فی کل عام زارشن هر سال باید بدن. اینم جمع دوم. یه جمع سومی شده، گفتن نه این روایت ناظر به خمسه، این که ما حملش کنیم بر زکات و اینها این جور نیست، این که آیه صدقات رو اول آورده که این منافات نداره، ناظر به امر دیگری است، بخواد بگه امام اولا صدقه به معنی فقط زکات نیست، و اون ثانیت بخواد بگه که امام قاعده کلیه که من اگر تصرف میکنم هر مالی رو از شما میگیرم این برای تطهیر شماست، از جمله خمس. بنابراین میفهمید لذا این که ما بگیم چون این آیه رو آورده پس مقصود زکاته، نه این دلیل نمیشه. حضرت دارن میفهمن من در امر خمس یه تصرف خاص میکنم، قصد تزکیه شما هم دارم، و این منافاتی نداره که حضرت بدن که بگن خمسی که من میگیرم موجب تزکیه میشه به این آیه تمسک کنن، اشکالی نداره. همه جهات آیه رو که حضرت نمیخوان تطبیق بدن، که میخوان بگن این خمسی که به امام میدید موجب تطهیر، موجب توبه خدا متعال بر شماست، حضرت اینا رو میخوان بفهمن. اما که بخوام من میخوام زکات بگیرم، نه، از این که این آیه رو آوردن چه این استشهادی نمیشه کرد. درست هم هست،
یعنی اختیار صدقات به من جاده،
بله دیگه، همینطوری که نبی اکرم اجازه داده صدقه بگیرن و این صدقاتی که میگرفتن فقط زکات که نبوده، به من هم اجازه داده حضرت امسال صدقه ازتون میگیرم، هم میتوانم بگیرم به استناد این آیه، هم قصد من تطهیر شماست، احتیاجی به مال شما نداره. اینا از فرمودین حضرت فرمودن من میخوام فعلم تو ذالک، نه چون آخه این قسمت هم حضرت قبلش فرمودن فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، لذا این آیه رو خوندن میخوام بگم هم اختیار با منه، همینطوری که حضرت حق صدقه گرفتن داشتن منم حق دارم اضافه کنم کم کنم و اینم به قصد تطهیر شماست. من متناسب با تطهیر صدقه میگیرم، اگه یه جایی لازم شد اضافه کنم اضافه میکنم، کم کنم کم میکنم، ولی به قصد تطهیر شما. این بیان امام علی. بنابراین لزومی نداره ما به استناد این آیه بگیم بحث مازه به زکات اون خمسی هم که اول حضرت فرمودن بگیم یعنی یک پنجم، نه به معنی خمس اصطلاحی. اناد فرمودین یک پنجم ازتون میگیرم. این یک پنجم اول به خصوص هم حمله بر خمس لغوی کنه خیلی غریبه، خیلی بعیده. حضرت میفرمان که به ما فعلت و فی آمی هازا فی امر الخمس من امر الخمس. این خمس هم معامله برای یک پنجم، یعنی معنی لغوی کنی که قبل از ذکر آیه خذ من اموالهم است. این خیلی بعیده. نظر گفتن اینا ناظر به خمسه، ناظر به زکات نیست. این تصرفی هم که حضرت کردن میگن در سالهای دیگه باید زکات بدید. چرا پس یه دفعه بحث زکات رو پیش کشیدن؟ چون میخوان راجع به طلا و نقره مالیات ببندن. میگن این مالیات طلا و نقره ربطی به زکات نداره، زکات رو در سال باید بدید. این که من میگم تخفیف دارم در خصوص خمس، یه حکم خاص خمس ربطی به زکات نداره. زکات رو هر سال باید بدید، امسال در طلا و نقره من یه مالیات خاص بستم، خمسشو میگیرم. یعنی که انه اون مصرفش هم مصرف خمسه، نه مصرف زکات، چون زکات خمس مصرفش متفاوته دیگه. پس بنابراین که حضرت فرمودن ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم، میگن چرا بحث زکات رو پیش کشیدن اگه میخوان در خمس تصرف کنن؟ نکتهش هم اینه که میخوان راجع به طلا و نقره بحث کنن. میگن در طلا و نقره هر سال باید زکات بدید، به اندازه نصابش هم باید بدید، ولی من امسال از طلا و نقره خمس میگیرم. خب از طلا و نقره خمس میگیرم، تا اینجا درست. این تا اینجاش حل شد که منافات نداره با آیه، منافات نداره با این بحثی که از زکات پیش آمده. موضوع تصرف حضرت در کل روایت خمسه. خب ولی با یه امری تنافی پیدا میکنه، اینم بحثش کنیم، الان جمع میکنیم بحث. و اون این است که بالاخره با وسط چه کار میکنیم؟ فعمل غنام و فواید، اینو چجوری جمع میکنید با اینکه ولم اوجب ذالک علیهم فی متاعن ولا آنیت ولا دواب. من امسال خمس خاصی جلب میکنم، اون خمس خاصم فقط در طلا و نقره است. خمس غنام، وقت با اینکه خمس غنام هر سال باید بدید، امسال هم باید بدید، این چجوری جمع میشه؟
یعنی که میگه اون چیزی که میخواد تقصیر رو رد کنه مختص به در طلا و نقره است.
خب
تو امور دیگه وظیفه
نه، میگه لم موجب علی امسال براتون واجب نکردن که متاع
واجب اضافه
نمیذارم
رو گردتون.
یه احتمال انجام میده، یه احتمال همینه که ما بگیم لم موجب علیهم، یعنی اون مالیات اضافه رو امسال ازتون نمیگیرم. چرا؟ چون تخفیف میدم، امسال در مابقی هم خمسو بدید، همون آیه غنیمته. خب سوال اینه که اگر از ردی پنجم میگیرن از طلا و نقره، در اینها هم چقدر میخواد؟ بیش از خمس میخواستن بگیرن نمیگیرن؟ نه، تخفیف میخواد. تخفیف میشه درست کرد، تخفیف رو بیان ایشون درست. پس ببینید لم اوجب ذالک علیهم، یعنی در طلا و نقره مالیات اضافه میبندم، ولی در خم در اینها مالیات اضافه نمیبندم، همون مالیات شرعی رو بدید. چرا اضافه نمیبندم؟ میخوام بهتون تخفیف بدم، والا جا داره از در بقیه اونم ازتون اضافه بگیرم. این یه جمع که جمع بدی هم نیست واقعا، آدم اینجوری حلش کنه. میگه لم اوجب علیهم، یعنی مالیات اضافه نمیبرنم، پس چیکار کنید؟ پس خمس بدید. خمس چی؟ هم خمس غنایم بدید، خمس فواید بدید. یه جمع دیگه این کردن که این جمع یه مبنای خاصی داره. میگن اصلا خمسی که فریضه من الله در مطلق ربح نیست، در ربح مطلقه، یعنی ربحی که هیچ هزینه‌ای برش نکردید، که اصلا غنیمت هم یعنی همین، فایده هم یعنی همین، غنایم جنگی هم همینه دیگه. آدم خرجی نکرده یه دفعه غنایم گیرش میاد. خرج جنگ برای غنایم نبوده ها، کسی جنگ نمیدن که غنیمت بگیرن، که جنگ میرن برای پیروزی اسلام، غنیمت دستشون میاد. همینطوری که غنایم جنگی فوائدی است که همش فایده است، ما خرج نکردیم که به غنیمت برسیم، هر چیزی که گیر آوردیم فایده است.
این
منات
رو
میذارن
رو عدم
پیشبینی. نه عدم پیشبینی هم صرفا نه، میگن شاهدش هم اینه که خود حضرت 5 تا مثال برای این فواید میگن، همش از این جنسه. میگن فواید یعنی هدیه بزرگی که از کسی به شما میرسه، خزینه‌ای براش نکردید. بعد میفهم مثل میراث غیر محتسب، ارثی که آدم اصلا فکرش هم نمیکرده، یه دفعه میگن آقا فلان پسرعموی پدر بزرگتون فوت کرده، انقدر به شما ارث رسیده، اصلا من نمیشناسمش. اینجوری عنایت میفهم. این حضرت این تطبیق به اینا کردن، مالی که از خرمیه گیرتون آمده. ببینید این تطبیقایی که حضرت کردن در واقع دارن غنیمت رو توضیح میدن، میگن غنیمت یعنی فایده از این جنس. پس خمسی که فریضه است این هر سال باید بدید، این جنس فواید که فوایدی است که براش هزینه نکردید غیر مترقبه بوده، چون نبوده که شما آدم میره کار میکنه میخواد مزد بگیره، تجارت میکنه میخواد سود در بیاره، طبیعیه. ولی اینکه یه دفعه با آدم بگن یه ارث غیر محتسب به شما رسیده، یه کسی میاره یه خونه به شما هدیه میکنه، یه اتومبیل شما هدیه میکنه، این میشه جزء غنایم. غنایم و فواید یعنی همین. یکیش هم غنایم جنگی هم هستن جنسی. پس حضرت آیه رو معنا کردن به مطلق معنا کردن، ولی غنیمت رو در معناش تصرف کردن. اگر اینجوری گفتی تعارض حل میشه، میگن تمام بحث راجع به خمسه، هیچ اشکالی نداره. حضرت میگه من که خمسی که فریضه است که همین خمس فواید از این جنسه، ما بقیه هم به عهده ماست که جعل کنیم. گویا بقیه رو خب میگید پس خمس از کنم معدن و اینا رو شید. میگید معدن و اینا هم جزو همین است دیگه. اون پنج تایی که تو روایت آمده که این مکررم پنج تا میگن که یکیش غنایمه، غنایم و معدن و نمیدونم قوس و کنز و اون همش جزو همین فوایده، فواید غیر مترقبه است. پس خمس غنایم که در آیه آمده ناظر همون پنج چیز میشه، اصلا ارباح مکاسب رو نمیگیره. امسال حضرت در ارباح مکاسب در خصوص دو جا تصرف کردن، یکی فرمودن در زیعه 1/12 بدید که آیه نمیگفت بدید، اصلا این آیه نمیگه در زیعه خمس، در طلا و نقره نمیگه بگید ولو از فواید باشه. فرمودن من فقط امسال دو تا خمس اضافه بر آیه جعل میکنم، یکی در زکات طلا و نقره است، یکی هم در زمینه که 1/12 میگیرم. این اضافه بر آیه است ولی خمس ها، نه اینکه زکاته. اینم جمع سوم تعارض حل. این سه جور سه راه حل برای تعارض. ببینید حالا شما کدام رو میپسندید؟
خمس امسال بخشیدم این مقدار اضافه کردم.
نه 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 خمس رو بخشیدم، نه خمس فریضه رو که هر سال باید بدید. اون خمسی که امام جعل میکنه خمس فریضه کردن، اون پنج چیزو میگیره. لذا میگن اون پنج چیز که در روایات تکرار میشه از باب خمس فریضه است. نه فهمیدین؟ منتهی باید بگید غنایم مقصود غنایم جنگیه، نه غنایمی که در آیه آمده. غنایم در روایت به معنی غنایم جنگی بگیرید، غنایم در آیه به معنی فواید بگیرید که حضرت اینجوری معنا کرده. اون روایتی که میگه در پنج چیز خمس بدید، غنایم و نمیدونم کنز و قوس و معدن، اینا میخواد همینو بگه، میخواد بگه اینا فواید غیر مترقب است. آیه همینو میگه، اینا همیشه باید بدید. علاوه بر اون پنج چیز یه مواردی است که امام جعل میکنه، اون مقداری که من امسال جعل کردم در طلا و نقره در فواید نه از باب زکات خمس جعل کردم، اونم بعد سال بهش بگذره. درسته؟ یعنی کنده و اضافه بر معونه سنتون باشه، که در پول معمولا همینجوری بوده. پولی که اضافه بر معونه سنه می اومده خب طلا و نقره هم بوده دیگه، از اون خمسشو بدید. و نبوده آیه اینو نمیگه، کنه او از آیه خمس ارباح مکاسب علاوه بر اون پنج چیزش خمسی استفاده نمیشه. ما بقی رو امام جعل میکنن، میگن من امسال دو تا خمس براتون جعل، یکی در طلا و نقره ای که سال بهش بگذره، دو 1/12 در منافع کشاورزی، غیر اینم جعل نکردن. بله در این دو تا رو من جعل کردم از باب حق ولایت امام، یا نه از باب اینکه از حکم شرعی که در اختیارم اخبار ازش میکنم، هر دو محتمله دیگه. بعضی گفتن بله بله امام بازم میتونن توسعه بدن، لذا در یه روایتی امام هادی توسعه دادن نقص میکنه. از این روایت استفاده میشه که روی تجارت حضرت واجب نکردن، عنایت کردین؟ آیه هم شامل نمیشود. اینم جمع سوم. حالا ببینید سه تا جمع کدوم، این جمع سوم صد روزه ای رو بهتر جمع میکنه، ولی خودش خالی از مناقشه نیست. انشاءالله بعد بحث میکنه.